که پسر بودن، پسر بودن، دختر نبودن. گفت خدا یا من نذر میکنم این بچه وقتی به دنیا بیاد او رو خادم بیت المقدس قرار بدم. خب وقتی بچه به دنیا آمد دید دختره، دختر رو چطوری خادم قرار بده برای بیت المقدس؟ گفت خدایا من فکر نمی کردم این بچه دختر باشه، الان دختر به دنیا اومده. خدای تبارک و تعالی فرمود ما نذر تو رو قبول کردیم، هیچ اشکالی نداره، همین دختر رو بذار خادم بیت المقدس. لذا مریم شد خادم بیت المقدس. کلمه مریم هم به معنای خادمه، مادرش این نام رو براش انتخاب کرد. خب ایشون یک کسی باید سرپرستیشو میکرد که دختره. حضرت زکریا شوهر خالش سرپرستی مریم رو بر عهده گرفت، کاراشو انجام بده. منتها از همون اول میگه من متوجه شدم این دختر با بقیه فرق میکنه. مثلا وقتی قضا براش میبردم میدیدم قضا داره، میگفتم مریم این قضا از کجا آمده؟ من که هنوز قضا نیوردم. میگفت از آسمان آمده، خدا فرستاد. لذا حضرت مریم از نظر شخصیتی ویژگی هایی دارد که کم نظیره. یک، قضای آسمانی براش میاد، خیلی مهمه. یه دختری به جایی رسیده که از پیش خدا، یه وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها قضای رو آوردن برای پیامبر، پیامبر فرمودن دخترم شما چیزی تو خونتون نبود، این قضا از کجاست؟ حضرت فرمودن از طرف خدا آمده، آسمان. پیغمبر فرمودن الحمدلله که خدای تبارک و تعالی تو رو مانند حضرت مریم اینطور مورد توجه قرار داد. معلوم میشه این صفت حضرت مریم مهم بوده، که الان آیاتشو میخونم. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر چی میرفت تو محراب میدید این زن، این دختر براش قضای آسمانی آمده. این یه ویژگی. ویژگی دوم حضرت مریم این است که پاکیزه است، ان الله است تفاکه و تحرکه. سوم، خدا او رو برگزیده. خدا انبیا رو برمیگزینه، اما دو بار تو قرآن راجع به حضرت مریم آمده استفاکه، ان الله استفاکه و تحرکه و استفاکه، خدا تو رو برگزید. ویژگی دیگر این زن آن است که این زن در خدمت مسجد و محرابه، توی خاندان پاکی متولد شده. ویژگی دیگرش مادر عیساست، پیامبری که دینش جهانیه، اولوالعزمه. ویژگی دیگرش که خود ما نداریم کسی تو عالم به این ویژگی برسه این است که ایشون بدون ازدواج با معجزه فرزند به دنیا آورده. خیلی حرفه، بدون اینکه ازدواج کنه خدای تبارک و تعالی با اون ولایت تکوینی او رو در مرحله ای قرار داده که فرزند بیاره. اینا چیزای کمی نیست. لذا این شخصیت یک شخصیت بارزی است از این چند جهتی که عرض کردم: مادری پاک، خودش پاک، خادم مسجد، رزقش رزق آسمانی، برگزیده الهی و مادر یک پیامبر بزرگ، و از همه مهمتر این مادری به طور طبیعی نبوده، دختری فرزند به دنیا بیاورد بدون ازدواج. خب حالا من این آیاتو بخونم برای شما. از قالت امرأت و عمران، زن عمران گفت. زن عمران یعنی مادر مریم، که خانمی بود که به هر حال باردار بود، تو همون بارداریش یه نذر کرد. گفت چی؟ گفت رب انی نظرت لک، من به خاطر تو نظر میکنم. ما فی بطنی محررا، محرر یعنی در خدمت آزاد شده. اون بچه‌ای که در شکم منه اینو خادم مسجد قرار بده. همینجا من به پدر و مادرها و خانواده‌ها بگم از این آیه استفاده میشه، مادر وقتی بچه تو شکمشه از همونجا باید مراقبت کنه، لقمه حلال بده، دعا بخونه، مواظب تربیتش باشه، مواظب رفت و آمداش باشه. همینجا از این آیه استفاده میشه معنویت تو زندگی مهمه. الان خیلی هم میگه بچه به دنیا بیاد مثلا طلا میخرم، فلان جا به دنیا میارم، فلان تالار براش مراسم میگیرم. اما مادر مریم میگه من این بچه رو نذر میکنم برای مسجد. معلوم میشه نذر برای این کارا هم خودش موضوعیت داره، کما اینکه امام حسین و امام حسن مریض بودن، حضرت زهرا و خانوادهش نذر کردن 3 روز روزه بگیرن برای شفا. یکی از اموری که میدونید مؤثر هست توی کارهای تربیتی نذره. مثلا در روایت دارد در اهواز زلزله می آمد، علی ابن مهزیار به امام جواد نوشت مردم اهواز می ترسن، زلزله میاد، دارن شهر رو ترک می کنن، زلزله تکرار میشه، به قول امروزی ها پس لرزه زیاد داره. امام جواد به علی ابن مهزیار فرمودن به مردم بگید 3 روز نذر کنن روزه بگیرن، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه. جمعه بیان بیرون با لباسهای نظیف با غسل نماز بخونن، زلزله رفع میشه. همینم شد، از تو تاریخ آمده، مرحوم کشی در رجالش نوشت. همیشه نذرها پولی نیست، کسی به یه گوسفند میکشم اونام خوبه ها، ولی یکی از نذرها نذر روزه است، نذر نمازه. کسی بچه‌ای داره، خدایا من اینو نذر میکنم انشالله در آینده طلبه بشه. البته اختیار با خودشه، ولی پدر و مادر میتونن این، در واقع بعضی از این مثلا خانوما در گذشته دختر داشتن نذر میکردن به سید میدیم، مثلا نذر سید باشه، مثال عرض میکنم. حالا حضرت مریم میگه، مادر مریم میگه من نذر میکنم این بچه خادم مسجد بشه. البته ایشون نمیدونست این دختره، فکر میکرد پسره، چون خادم مسجد غالبا مذکر بودن، آقایون بودن. خب فتقبل منی، خدایا این نذر منو قبول کن. انک انت السمیع العلیم، تو هم شنوایی هم آگاهی دانایی. خب فلما وضعتها، وقتی بچه به دنیا آمد تعجب کرد. قالت رب انی وضعتها انسا، خدایا این بچه دختره. نه اینکه مادر مریم 2000 سال پیش که هنوز اسلام نبوده دیگه، قبل از پیغمبر ماست، فرق بین دختر و پسر قائل باشه، نه. مثل اینکه شما مثلا یه بچه تو مادر بارداره، میگید انشالله اینو قرار میدم بشه فرمانده جنگ، بده جبهه. وقتی به دنیا میاد میبینی دختره، میگه اون که نمیتونه. برعکسش هم ممکنه، یه کسی مثلا بگه من این خانم رو، این بچه که باردارم، یه کار زنانه ای براش تعریف کنه مثلا، بعد وقتی به دنیا بده به پسره. این آیه کسی فکر نکنه میخواد بین دختر و پسر فرق بذاره، نه. ایشون میگه اون هدفی که من داشتم این بود که این بچه خادم مسجد باشه، ولی الان نمیشه، این دختره، چجوری بذارمش تو مسجد. فلم ما وضعتها قالت رب انی وضعتها انسا، البته خدا که میدونه این دختره. حضرت مادر مریم میگه والله اعلم به ما وضعت، خدای تو خودت میدونی بچه چیه. و لیس الذکر کالانسا، بعضی از این افرادی که شبهه میکنن میگن این آیه میخواد بگه دختر و پسر با هم فرق داره، نه. لیس الذکر کالانسا یا حرف خداست یا حرف حضرت مادر مریم، یا شاید ظاهرا همون علامه طباطبایی میگه این حرف خداست. مفسرین گفتن این خدا داره از قول مادر مریم نقل میکنه که خدایا لیس از ذکر کل انسا، کارکردی که از پسر میاد از دختر نمیاد، من میخواستم این بچه رو خادم مسجد قرار بدم ولی الان خب دختر شد، من نمیتونم این کارو انجام بدم. و انی سمیتها مریم، من فعلا اسمشو میذارم مریم. الان اینم میرسونه، اسمی که برای بچه میذارید باید مفهوم خوبی داشته باشه، مفهوم ارزشی داشته باشه. الان متاسفانه نامگذاری های بچه ها از مفاهیم دینی داره خارج میشه. شما تو این نسل جدید دهه 1400 یا 1390 یا میبینید اسمایی رو که رو بچه ها میذارن متاسفانه اسمای مفهوم دینی نداره. شما ببینید نام فاطمه زهرا، نام زهرا، نام مرضیه، نام راضیه، نام رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینها نامهای پربرکتی است. خیلی این آیاتی که میخونم پیام تربیتی داره. یکیش اینه که آدم یه نام خوب برای بچهش بذاره. و انی سمیتها مریم و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. این آیه میرسونه آدم باید نگران بچهش باشه. عدس شیطونا، امرو فضای مجازی، انحرافها، خدایا من پناه میبرم به تو که این بچه و نسل او گیر شیطون نیفتن. اینم میرسونه پدر و مادر فقط وظیفش غذا و لباس و پوشک و نمیدونم مدرسه و درس و دندون بچه نیست. یه بچه همه اینا سالم باشه و منحرف باشه به چه دردی میخوره؟ باید مواظب باشه. پدر و مادر باید برای بچه دعا کنن. حضرت مریم داره دعا میکنه، داره پناه میبره به خدا، حضرت مادر مریم. خب خدا قبول کرد این دختر رو و این نذر رو از مادر مریم. فتقبلها ربها بقبول حسن. این آیه میرسونه هر عملی باید قبول بشه، صحیح بودن کافی نیست. حضرت زینب هم وقتی وارد قتلگاه شد اول حرفی که زد گفت فرمود ربنا یا اللهم تقبل منا، خدای این کارو از ما قبول کن، این قربانی رو قبول کن. حضرت ابراهیم هم وقتی خونه خدا رو ساخت چی گفت؟ سوره بقره آیه 127، ربنا تقبل منا. هر کار خیری هم قبول نمیشه. بعضی کارا خوبه ها، انفاق صدقه است، ولی قبول نمیشه. مسجد ساختنه ولی قبول نمیشه، میشه مسجد ضرار. انفاق مثل قابیل، قرآن میفرماید که از قابیل قبول نشد. فتقبل من احدهما. این آیه میرسونه همیشه دعا کنید عملتون قبول بشه. ممکنه من یه نماز بخونم صحیح باشه، سرکتی، مغرب، هم سوره، تجوید، همه چیزش درست باشه، اما قبولم میشه؟ روایات داریم اگه مردم میدونستن چقدر اعمالشون رد میشه ناامید میشدن. بعضی روایات دارد عمل مقبول مهمتر از کثرت عمله. دو رکعت نماز قبول بشه بهتر از 50 رکعتی که قبول نشه. یه زیارتی که قبول بشه. خدا از حضرت مریم قبول کرد، از حضرت مادر مریم قبول کرد. فتقبلها ربها بقبول حسن. اینم میرسونه یکی از دغدغه های ما. لذا امام کاظم علیه السلام، پدر بزرگوار این حضرت معصومه، هر کاری که انجام میداد بعدش این دعا رو میکرد، ربنا تقبل منا کما تقبلت من ابینا ابراهیم. خدای از ما قبول کن همونطور که از پدرمون ابراهیم قبول کردی. این که گفتن این آیه رو زیاد بخونید بعد از عملتون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. از این آیات استفاده میشود. یک، معنویت تو زندگی مهمه. مادر مریم باردار بود، نذر کرد ایشونو خادم مسجد کنه. خیلی مهمه، از همون بارداری حواسش به مسجده. ما الان خیلی همون اهل مسجد نیستیم، بچه هامون، خودمون، این بچه هنوز تو شکمه، مادرش نذر میکند که اینو خادم مسجد قرار بده. پس نذر و مسجد مهمه. نکته دیگر آن است که اسم نیکو براش میذاره، سمیتها مریم. نامگذاری بچه ها به نامهای با ارزش و اسلامی و دینی مهمه. نکته دیگر آن است که پسر و دختر نداره، با اینکه مادر مریم گفت لیس از ذکر و کل انسا، این بچه دختره چجوری بذارمش، خدا گفت نه ما قبول کردیم، همینم میتونه خادم مسجد باشه، میرسونه، زن میتونه نقش اجتماعی داشته باشه، معلم باشه، پزشک باشه، عرض میکنم که خادم مسجد باشه، سخنران باشه، شغلهای مختلفی، اما با رعایت جوانب دینیش، با رعایت ارزشهای دینی. نکته بعدی که از این آیات استفاده میشه آن است که آدم باید نگران نسلش باشه تو آینده. صرف اینکه آدم بچه به دنیا بیاره کافی نیست. مادر مریم گفت انی اعیذها بک و ذریتها، نه فقط بچه، نسلش، بعضیا نوه، نتیجه، نگفت فقط این بچه رو خدای از شیطان حفظ کن، گفت نسلش هم حفظ کن، ذریه، که حالا حضرت مریم یه ذریه بیشتر نداره، فقط حضرت عیسی است، حضرت عیسی اولاد نداره، لذا مریم و مادرش، مریم و فرزندش پسرش دوتایی هن. به هر حال مادرش نگران این نسل بود. نکته بعدی اهمیت قبولی عمله. فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا حسنا، خدا این بچه رو با رشد نیکو، انبتها معلوم میشه رشد و نبات و شکلگیری کودکان باید با لقمه حلال باشه، با چیزهای مفید باشه، با هر لقمه ای نباشه. و کفلها زکریا، اینم نکته بعدی، مربی بچه مهمه، چون انسانها با سه چیز شخصیتشون شکل میگیره، یکی وراثت، خب ایشون باباش که عمران، مادرش هم که گفتم زن مؤمنی، دوم تربیت، مربی حضرت مریم زکریا شد، شوهر خواهرش. اینم میرسونه عزیزانی که تو فامیل آدمای خوبی دارید، روحانی، معلم، درس خونده، مؤمن، بچه ها رو جمع کنه دور هم، سوالاتشون رو جواب بده، هفته یه بار، دو هفته یه بار هیئتی داشته باشن، بالاخره تربیت مهمه. و کفلها زکریا، زکریا کفالت مریم رو به عهده گرفت، خب من خودم کاراشو انجام میده، معلوم میشه نقش وراثت کافی نیست، نقش مربی هم مهمه. سوم هم محیط، این سه تا شخصیت رو میسازه، وراثت، تربیت، محیط. وراثت مریم که معلومه، تربیت هم که با زکریا، محیط هم بیت المقدس. این شخصیت تو این مثلث سه ضلعی شکل گرفت، مادر و پدری اونطور، مربی مثل حضرت زکریا پیامبر خدا، و محیط مسجد و بیت المقدس. کل ما دخل علیها زکریا المحراب، هر وقت حضرت زکریا میرفت تو محراب براش قضا ببره، معلوم میشه این بچه اهل محراب بوده، اهل مسجد و اهل نماز بوده همون موقع. وجد عندها رزقا، میدید یه قضایی براش آماده اومده. قال یا مریم انا لک هذا، کی این قضاها رو میاره؟ سرپرست تو منم، مادر تو به کس دیگه نگفته برای تو قضا بیاره، اینا از کجا میاد؟ انا لک هذا، قالت هو من عند الله. خیلی مهمه، یه زنی تو محراب مثل مریم مرتب از آسمان براش مائده میاد، قضا میاد. ان الله، حالا اون قضا چی بوده نوشتن مفسرین، من کار به نوع قضاش ندارم، هر چی بوده، حتما قضای بهشتی بوده، که لذا عیسی ابن مریم در بطن او شکل گرفت. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا هر کسی رو بخواد به غیر حساب روزی میده. خب این چند آیه سوره مبارکه مریم که من خدمت شما، سوره مبارکه آل عمران درباره حضرت مریم، که حالا علت اینم که این سوره رو میگن آل عمران، چون مریم آل عمرانه دیگه، باباش عمران بوده اسمش، البته پدر حضرت موسی هم اسمش عمرانه، منتها اون عمران با این عمران فرق میکنه، ایشون پدرش عمران بوده، ظاهرن هم وقتی که به دنیا اومده باباشو از دست داده بوده، علت این که شوهر خالش سرپرستیشو به عهده گرفت همینه. حالا ادامه داره این آیات که چی شد تا تولد حضرت عیسی و اینها. این خدایا به آبروی این افرادی که اسمشو تو این قرآن به نیکی بردی، ما شبای احیا میگیم اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی، یعنی خدایا به حق قرآن و به حق پیامبرا و به حق افرادی که پیغمبر نیستن، مثل حضرت مریم، حضرت آسیه، حضرت لقمان، ذوالقرنین، و به کل حق کل مؤمن مدحته فی، به حق اون مؤمنایی که تو این قرآن ازشون تعریف کردی که یکی از اونا مریمه. خدایا به حق این شخصیت ها قسمت میدیم نسل و ذریه ما رو هم از شیطان و آفات حفظ بفرما، همشون اهل نماز و دین و محراب و مسجد قرار بده. خدایا به مقربان درگاهت اولاد ما رو سالم صالح عاقبت به خیر قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله. در آستانه شهادت امام صادق علیه السلام قرار داریم، پایان هفته سال روز شهادت امام صادق علیه السلام است. یه روایتی در کافی مرحوم کلینی است، من یه اشاره‌ای بکنم و همین روزه من باشه. مرحوم کلینی، خب این کتاب خیلی قدیمیه، مال 1100 سال پیش، در باب مولد امام صادق این اولین روایتی که میاره که میگوید منصور دوانیقی خبیث دستور داد خانه امام صادق رو آتش بزنند، هم خانه رو هم درب خانه رو. یکی از اصحاب میگه من رفتم دیدم آتش از خانه بلنده ولی امام صادق داره از میان این آتش میاد بیرون و میفرماید انا ابن خلیل الرحمن، من پسر ابراهیمم، همونطور که ابراهیم از میان آتش سالم بیرون آمد، یا نار و کونی بردن و سلام. در حالی که اهل خانه به وحشت افتاده بودن، ترس بر اصحاب غلبه کرده بود، امام می فرمود انا ابن خلیل الرحمن، من فرزند ابراهیم خلیل الرحمنم. می خواهم عرض کنم این آتش زدن ها سابقه داره در تاریخ، فقط خانه امام صادق نبود. یه روزی هم تو مدینه خانه زهرای مرضیه رو آتش زدند، یه روزی هم تو کربلا خیمه های ابا عبدالله رو آتش زدند. اون شخص میگه زینب کبرا دوید تو خیمه امام سجاد گفت آقا خیمه ها رو آتش زدن، من چه کنم؟ فرمود عمه جان به بچه ها بگو فرار کنن، علیکن بالفرار، آتش به آشیانه مرغی نمیزنند، گیرم که خیمه خیمه آل ابا نبود. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور با برکت آقامون تعجیل بفرما، ما را از یاران امام زمان قرار بده، رهبر عظیم الشأنمون رو محافظت بفرما، اموات و گذشتگان، امام عزیز، روح شهید آیت الله رئیسی، روح شهید سید حسن نصرالله، شهدای مقاومت، شهید سلیمانی از این جلسه بهره‌مند بگردان. خدایا بیمارانمون، جانبازانمون لباس عافیت بپوشان، شر صهیونیستا رو به خودشون برگردان، مظلومان غزه و یمن و سایر بلاد رو یاری بفرما. خدایا به مقربان درگاهت باران رحمتت رو بر این مردم نازل بگردان و عجل اللهم فی فرجه.
دوستانی شنونده قندی پرسی آماده پخش است، بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده، درود بر شما. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی، در خدمت شما هستم. امروز می‌خواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شیراز واقع شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. سعدی شاعر و نویسنده ایرانی است که شهرت بسیار زیادی در ایران و جهان داشته و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر بی همتا و زبان زد همگان است. سعدی در حکایت ششم از باب اول گلستان نقل می کند. از یکی از پادشاهان ایرانی نقل کردند که در دوره ای از حکومتش دچار مشکل شد و خزانه اش خالی ماند و دشمنان فشار آوردند. با این اوضاع احوال در انجمن او از کتاب شاهنامه درباره روزگار فریدون بیت‌هایی را می خواندند. وزیر از شاه پرسید: آیا می دانی فریدون که گنج، کشور و خدمتکار نداشت، چگونه کشوری را به دست آورد؟ همان گونه که شنیده ای، گروهی از مردم پیرامون او با جانبداری جمع شدند و از او پشتیبانی کردند و به پادشاهی رسید. ای پادشاه، به این دلیل که جمع شدن مردم سبب پادشاهی است، تو چرا مردم را آشفته دل و آزرده می کنی؟ مگر نمی خواهی که فرمان روایی کنی؟ پادشاه باید بخشندگی داشته باشد تا مردم پیرامون او جمع گردند و مهربانی داشته باشد تا در پناه حکومتش در امنیت زندگی کنند و تو هیچ یک از این دو ویژگی را نداری. انسان ستمگر نمیتواند پادشاهی کند، زیرا هیچگاه از گرگ نمیتوان انتظار چوپانی داشت. شاهی که سبب پیدایش و گسترش ستم شود، گویی دیوار پادشاهی خودش را نابود میکند. بله عزیزان، این حکایت زیبا از سعدی صفت ناشایست بدخلقی را به ما یادآوری می کند. من هم برای تان از روزی می گویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیده ام. من در اداره کار می کردم که رئیس بسیار تند خوب و بدخلاقی داشت. صدای فریاد او همیشه در ساختمان اداره شنیده می شد. کارهایش را با داد و فریاد بیان می کرد و هر روز یک نفر را توبیخ می نمود. همه ما از او بیزار بودیم. یک روز یکی از همکاران کلافه گفت: خدایا، کاش می توانستم از این اداره بروم و جای دیگری کار کنم. دیگر تحمل کردن این مرد دیوانه برایم سخت است. اما دوست من، مجبوریم او را تحمل کنیم، یا باید استعفا دهیم که اگر این کار را کنیم بیکار می شویم و مشخص نیست تا کی بتوانیم شغلی بیابیم، و یا اینکه فکری کنیم و این رئیس را ادب کنیم. ادب کنیم؟ متوجه منظورت نمی‌شوم. خیلی ساده است. باید درسی به او بدهیم که این اخلاقش را ترک کند. آری، اما چه فکری؟ من یک ایده دارم و برای اجرا کردن آن نیاز به همکاری همه کارمندان دارم، و اگر متحد نباشیم شکست میخوری. بله عزیزان، ایده همکارم عجیب بود و سخت. در ابتدا همه ما مخالفت کردیم چون میترسیدیم شکست بخوریم. در صورت مغلوب شدن ما، همه ما اخراج میشدیم. قبول؟
آره قبول.
منم هستم.
منم در کنار شما.
اما نداره، همه چی موافقت کنید، این تنها راه چاره است.
بله عزیزان، داشتن روحیه بد و بی‌حوصلگی میتواند کل انرژی ما را در طول روز بگیرد و باعث عدم تعادل در ما شود. اما چرا این اتفاق میافتد؟ آیا میتوانیم در مورد آن کاری انجام دهیم؟ این حس و حال میتواند از کوچکترین اتفاقات روزمره نشأت بگیرد. مثلا دیر از خواب بیدار شده اید و برای رسیدن به سر کار عجله دارید و در نتیجه نتوانستید صبحانه بخورید و سپس در ترافیک گیر افتادید و این اتفاقات همگی دست به دست هم دادند تا حال شما را به هم بریزند. همه این عوامل باعث می شوند که فشار خون شما مدام در حال نوسان کردن باشد و سطح هورمون کورتیزول را افزایش دهد و همین امر تعادل شما را به هم ریخته و شما را متلاطم‌تر و آشفته‌تر می‌سازد. بله عزیزان، فردای آن روز مدیر به اداره آمد. مثل همیشه اول به اتاق ما آمد و مرا صدا زد و طبق معمول با صدای بلند گفت:
آن پوشه سبز را به من بده. مگر با تو نیستم؟ کری؟ مگر با تو نیستم آخا؟ نمی‌شنوی چه می‌گویم؟
درست است. نقشه همی بود که ما وانمود کنیم ناشنوا هستیم. همه ما این نقش رو بسیار خوب ایفا کردیم. مدیر به شدت عصبانی شده بود و فریادهای بلندی می کشید. او هرچه با ما صحبت می کرد و داد می زد، ما هیچ عکس العملی نشان نمی دادیم. تا اینکه از شدت فریاد زدن از حال رفت و بر زمین افتاد. مدیر بیچاره ما این حکایت از جناب سعدی را نشنیده بود که می گوید شاهی که بر مردم ستم کند و درد مردم را نادیده بگیرد، حکومتش رو به زوال می رود.
مگر نمی شنوی پوشه سبز را به من بده، تو را اخراج خواهم کرد. مگر کری آقا؟ آن را آن پوشه را مگر نمی شنوی؟
بله عزیزون، همین موضوع باعث شد هنجرهش آسیب ببیند و تا مدتی نتواند صحبت کند. او خروسک گرفته بود و صدایش بسیار آرام بود. از فردای آن روز ما یک مشکل دیگر داریم و آن این است که صدای او را نمی شنویم. هر وقت با ما کاری دارد مجبور هستیم گوشهایمان را به او نزدیک کنیم تا صدایش را بشنویم. به همکارم گفتم تو که ایده های خوبی به ذهنت می رسد، یک فکری هم برای این موضوع کن. گوشهایم خسته شدند. ما از این داستان زیبا نتیجه می گیریم این بدخلقی حتی بر روی وسعت دید شما نسبت به جهان اطراف تأثیر می گذارد. مثلا اگر حالتان خوب باشد، میزان بیشتری از اتفاقات و زیبایی‌های اطراف خود را خواهید دید، اما بدخلقی باعث کاهش وسعت دید شما می‌شود. از لحاظ تئوریک، کارهایی که شما را خوشحال می‌کند و برای شما لذت بخش هستند، می‌توانند در بدخلقی شما و کاهش آن تأثیر داشته باشند. بهتر است گاهی آرام و ساکت بنشینید و به حرفا و درد دلهای خودتان گوش کنید و با خود خلوت کنید و ببینید چه چیزی شما را به این حال و روز انداخته و چه چیزی میتواند آن را تسکین دهد. مثلا یک خواب طولانی مدت، مسافرت رفتن و یا کارهایی مثل این. افرادی که بر روی روند زندگی خود کنترل دارند نسبت به افرادی که این کنترل را ندارند شادتر هستند. اگر در وضعیت آزاردهندهی هستید، سعی کنید آن شرایط را تغییر دهید و عوامل آزاردهنده را کنترل کنید. دوستان عزیز شنونده، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های مجموعه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در ضمن آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. خدا نگهدار عزیزم.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در فهم نیایی. زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی. بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی، نه به گردی، نه به کاهی، نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نبودی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.
یارانی همراه، در این لحظه برنامه سیاسی را خواهید شنید.
مجله خبری.
سلام و درود حضور شنوندگان گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. خلیلی هستم و با مجله خبری در خدمت شما خواهم بود. احیای ظرفیت های فناورانه و شرکت های دانش بنیان در رویداد ایرانی پیشرفته. آقای مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب در این رویداد گفت همه فعالیت ها برای شناسایی استعدادها و توانمندی های علمی در حوزه های اقتصادی و صنعتی باید پیوست فناورانه داشته باشند تا برنامه ریزی دقیق تر برای بکارگیری این ظرفیت ها طراحی شود. گزارش در این زمینه میشنوید.
من داشتم یه پایین بود، جوان بودیم.
او یک نخبه جوان است، کارآفرین دانش بنیان در حوزه محصولات پتروشیمی.
ما رشدمون رخ داده بود، سرمایه در گردش نداشتیم.
مسیر سختی داشته، از نقطه شروع تا افت و خیز ها و البته احیا.
اتفاقاتی افتاده که دوستانی که لطف داشتن به ما میگن شاید خیلی جاها باور نکردنه.
موفقیتی که با همراهی بنیاد ایران پیشرفته رقم خورد.
در کنار ما آمدن جلو، تو هر مرحله‌ای به هر مشکلی خوردیم، باور کنید پا به پای ما بودن.
ساختاری با این ماموریت، آسیب شناسی، ارائه راه حل و کمک به حل مسئله برای همرسانی بخش خصوصی و دولتی و رسیدن به سوددهی شرکت‌های دانش بنیان.
هدف گذاری هم شده که تا انتهای سال انشاءالله ما 100 شرکت دانش بنیان رو بتونیم احیا بکنیم و یا رشدشون بدیم از طرق مختلف، مانند توسعه بازارشون، کمک به صادراتشون، حل مشکلات حقوقی.
به عنوان نمونه اینجا در اولین رویداد ملی احیای ظرفیت‌های فناورانه ایران، فرصت‌های احیا، سرمایه گذاری مجدد و رشد شرکت‌های دانش بنیان و فناور ارائه شد.
همچین رویدادهایی هم ما ابزارها و بازارهامون رو معرفی میکنیم که افرادی که تمایل دارن از این بازارها استفاده کنن آشنا بشند و اولا ارتباط بگیرن.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری احیاء ظرفیت‌های فناورانه در کشور را یک الزام می‌داند.
دسته‌بندی کنید این شرکت‌ها رو، هر کدومش رو باید به بنگاه‌های بزرگ متصل کرد.
به گفته آقای مخبر با احیاء شرکت‌های دانش بنیان شاخص‌های پیشرفت بهبود می‌یابند.
اگر ما بتونیم بحث‌های فناورانه رو به بازار صنعت برسونیم و صنعت خودش به پیشواز این در حقیقت کار بیاد، مسئله‌مون میتونه حل بشه. شما هر کاری که میخواین انجام بدید باید که پیوست فناورانه داشته باشید.
مسیر برای احیا و توسعه شرکت‌های دانش بنیان با همراهی بنیاد ایران پیشرفته ادامه خواهد داشت. فرزانه آذرفام، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور ایران در نشست کارآفرینان گفت حمایت از تولید و صادرات کالا و خدمات ایرانی در اولویت دولت است. با گزارش در این زمینه توجه شما را جلب میکنیم.
2009 محصول داره.
12,000 نفر ما اشتغال مستقیم داریم. 35,000 نفر هم در مجموعه قطع سازا.
امروز اگر قرار باشه درخواستی از رئیس جمهور داشته باشید این چیه؟
یکی این مشکل سامانه جامعه تجارته، یکی اعتماد بین بخش خصوصی و دولت برقرار بشه.
دست حوزه هواپیمایی رو بگیرید و مشکلاتش رو حل بکنید.
یارانه انرژی رو هدفمند کنید.
همراهی بیشتر نظام بانکی با تولید کنندگان در زمینه تامین سرمایه.
آنها نگرانی ها، چالش ها و راهکارهایشان را هم برای دوربین ما گفتند و هم برای رئیس جمهور.
معضلاتی که الان تو دولت وجود داره بسیار ساده، قابل حل.
به مصرف کننده نهایی یا کالا کارت بدیم یا اعتبار بدیم.
دلایل عدم موفقیت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه بررسی جدی بشه.
همون دغدغه‌ای که شما دارین ما اومدیم کمک شما بکنیم. باید ما متکار کنیم.
رئیس جمهور هم این دغدغه‌ها و نگرانی‌ها رو شنید و از عزم جدی دولت برای حمایت از تولید و کارآفرینی خبر داد.
ما الان تو سران عزم و اراده همه عزیزان، چه قوه قضاییه چه مجلس، حداقل اینه که بستر رو باز کنن که شما عزیزان بتونید کار رو راحت انجام بدید. اصلا دولت هست برای اینکه مشکل شما رو حل کنه. قانون مشکل ایجاد کرده، با سلام صحبت میکنیم، مقررات مشکل ایجاد کرده، آقا ما ایجاد کردیم، خب حسش میکنیم. ما الان با تمام کشورهای همسایه ارتباطمون خیلی خوب شده، علاوه بر اینکه اوراسیا رو داریم، علاوه اینکه شانگهای رو داریم، بریکس رو داریم. فقط باید کاری بکنید شما کالای ما قیمتش مناسب باشه، کیفیتش مناسب باشه.
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی هم در پایان این جلسه از برنامه‌های حمایتیشان برای کارآفرینان گفتند.
یه سیاستی رو اتخاذ کردیم که به دلیل شرایط رکودی حجم معافیت مالیاتی رو سقفش رو بالا بردیم، به طوری که تقریبا نزدیک به 10 میلیون نفر که در مشاغل هستن مالیاتشون صفر شد.
ماهای اخیر به ویژه بعد از دوران جنگ تلاش کردیم که از ابزارهای مختلف استفاده بکنیم که تامین مالی ریالی رو تقویت کنیم با توجه به شرایط رکودی که بعد از جنگ به وجود اومد.
سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
رونق گردشگری سلامت با ساخت شهرک سلامت در اصفهان. مرکز جامعه تشخیص و درمان سرطان شهرک سلامت اصفهان با پیشرفته ترین دستگاه ها و تکنولوژی های تشخیص و درمان سرطان در دنیا مجهز شده است. با گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
یکی از بیمارهایی که یک سالی بود از بیماری سرطان رنج می برد.
آثاری که رو جسمم داشت نابود کننده بود.
تا اینکه با تخصصی ترین مرکز درمان سرطان آشنا شد.
الان دیگه به لطف خدا حالم خیلی خوبه. 2 هفته است که میتونم مثل یه آدم معمولی پیاده روی کنم، حتی ورزش کنم.
مرکزی که به پیشرفته ترین دستگاه‌ها و تکنولوژی تشخیص و درمان سرطان در دنیا مجهز شده.
با راه اندازی سایبر نایف توی این مرکز و برای اولین بار توی کشور ما تونستیم بیش از 100 بیمار رو که دچار بدخیمی سرطان شده بودن رو درمان بکنیم.
دیگه بیماران نیاز نیست برای درمان سرطان به کشورهای دیگه برن.
اینکه وقفه نیفته در درمان شیمی درمانی و همزمان بتونه رادیوتراپی خودش رو داشته باشه.
بهره برداری از یکی از تخصصی ترین مراکز باروری و درمان ناباروری کشور، کمک زیادی هم به سیاست‌های جوانی جمعیت کردند.
IVF انجام دادیم و خدا فرزندی بهمون عطا کرد.
در عراق همه هزینه‌هایی که کردم بی نتیجه موند، اما با تلاش پزشکان اصفهانی زینب به دنیا اومد.
فعال سازی تخمک می‌کنی که تا به حال اولین بار تو ایران ما پای گزارش بودیم و باعث میشه که شانس لقاح و شانس کیفیت جنین در دسته ای از بیماران بالا بره.
اینها بخشی از دستاوردهای درمانی شهرک سلامته. از مراکز بخش خصوصی که به دنبال تبدیل کردن اصفهان به یکی از قطب‌های گردشگری سلامت در کشورن.
تا سال 1401 فقط 3 مرکز دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل یا اصطلاحاً IPD داشتیم که این تعداد به 38 مرکز رسیده.
بر اساس آمارهای ثبت شده استانمون در یک سال گذشته پذیرای بیش از 22,000 بیمار از سراسر دنیا بوده.
عمل لیزیک در ایران نصف هزینه کویته.
بیش از 30% افزایش داشتیم در عرض این 1-2 سال گذشته.
هر آنچه که مردم نیاز دارن برای درمان ما مهیا کردیم. 36 کلینیک تخصصی که از ناخن پا تا موی سر رو میتونین بیاین زیر یه سقف درمان کنین. بیمارستانی که 1000 تخت خوابه.
حالا دولت به دنبال اینه که از گردشگری سلامت 6 میلیون یورو در سال درآمد کسب کنه. قراره تا پایان سال با کمک بخش خصوصی تعداد مراکز دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل در استانمون به 48 مرکز برسه که با این کار میتونیم در سال شاهد پذیرای 50,000 بیمار خارجی باشیم. محمد حسین مهمنپوش، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
روایت شهدای دفاع مقدس 12 روزه در سازمان ملل متحد، راویانی که با عکس پسران خود در ژنو و با دادخواهی برخواستند.
پسر عزیزم،
پدر شهید پارسا هزار جریبی است.
فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی، ورزشکار پرتراش و قهرمان رشته پدل.
پدر شهید ورزشکار جنگ 12 روزه که گفته بود شکایتش از جنایتکاران صهیونی را در محاکم بین‌المللی دنبال خواهد کرد.
من پرونده رو به دادگاه لاهه خواهم برد.
درود بر شما.
حتی اگر 20 سال طول بکشه.
مثل برخی دیگر از نمایندگان حدود 1060 شهیدی که در شورای حقوق بشر سازمان ملل روایتگر مظلومیت ملت ایران در دفاع مقدس 12 روزه شدند.
15 نفر از شهروندان عادی غیر نظامی به شهادت رسیدند. شدت انفجار به حدی بود که برخی از پیکرها قطع شد.
عموی شهید امیرعلی امینی هم آمده بود برای آنکه نه فقط روایت شهادت برادر و برادرزادش را بگوید.
امیرعلی امینی
که فریاد مظلومیت 45 کودک شهید در حمله دشمن صهیونی آمریکایی باشد در سازمان ملل. آمده بودند برای دادخواهی از جنایات رژیم کودک کش و درخواست هایی داشتند از نهادهای به اصطلاح حقوق بشری.
محکومیت فوری و بدون قید و شرط این تجاوز آشکار به جنایات رژیم اسرائیل توسط شورای حقوق بشر.
برای اجرای عدالت و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی اقدام فوری جدی و مؤثر انجام دهید.
از وجدانهای بیدار و حق طلب می خواهم صدای حق‌خواهی و عدالت طلبی مردم کشورم را به ویژه قربانیان و خانواده آنان را به گوش جامعه بین المللی برسانیم.
اسرائیل بی پروا به 8 کشور منطقه حمله کرده و شورای حقوق بشر واکنشی در خور با آن نشان نداده است. آیا این سیاسی کاری نیست؟
روایت هایی صادق که حتی مورد تایید گزارشگران سازمان ملل مثل ریم السالم هم بود.
جنایت هایی که زنان و دختران ایرانی در جریان حمله اسرائیل متحمل شدند تنها نمونه ای از یک روند گسترده تر است. از اکتبر 2023 تا کنون علاوه بر فلسطین اشغالی اسرائیل دست کم به 5 کشور دیگر نیز حمله کرده است.
و روایت این دادخواهی ها همچنان ادامه خواهد داشت. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مجله خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. خداوند یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده و همراهان دائمی رادیو تاجیکی صدای خراسان، تاجیکان و همه پارسی زبانان جهان که از تاجیکستان، ایران، افغانستان، ازبکستان یا در هر گوشه ای از این کره خاکی که قرار دارید و صفحه های ما را پیگیری می کنید یا رادیوی ما را گوش می دهید، به شما درود می فرستیم. شما می توانید با برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان نظرها و انتقادات خود را درباره برنامه‌ها و خبر و گزارش‌ها مطرح کنید. برقراری تماس با رادیو تاجیکی صدای خراسان از طریق شماره اینترنتی و پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام امکان پذیر است. شماره تماس اینترنتی برای برقراری ارتباط با ما 20989358756735 و یا 20989343425469646 می باشد و شما می توانید از این طریق درخواست ها، نظرها و انتقادهای خود را با ما در میان گذارید. همراهان همیشگی رادیو تاجیکی صدای خراسان، ما با شما هستیم. شما عزیزان می توانید با رادیو تاجیکی صدای خراسان ارتباط داشته باشید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان گذارید. شنوندگان گرامی که ما را از هر نقطه جهان به خصوص از تاجیکستان و دیگر کشورهای حوزه تمدن فارسی گوش می دهید، در ضمن رادیو تاجیکی صدای خراسان دارای سایت یا پایگاه اینترنتی است که شما می توانید از این طریق نیز برنامه ها، خبر و گزارش های ما را مرور کنید و درباره آنها اظهار نظر نمایید. farstoday.ir/tg نشانی سایت رادیو تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌ها آگاهی پیدا کرده و همزمان برنامه‌های رادیویی را مرور نمایید و نقطه نظرها، ایرادها و پیشنهادهای خود را مطرح سازید. رادیو تاجیکی صدای خراسان.
همراهان گرامی، با پایان برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه حکایت های ادبی رو می شنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. با حکایتی دیگر از گلستان سعدی در خدمت شما خوبان هستیم. یکی از پادشاهان از عابدی پرسید که نانخواران بسیار داشت، اوقات عزیز چگونه می گذرد؟ گفت همه شب در مناجات و سحر در دعای حاجات و همه روز در وجه و صرف کردن آن. پادشاه معنی حرف عابد را فهمید و گفت تا وجه کفاف وی معین دارند و بار عیال از دل او برخیزند. ای گرفتار پای بند عیال، دیگر آسودگی مبند خیال. غم فرزند و نان و جام و قوت، بازت آرد ز سیر در ملکوت. همه روز اتفاق می سازم که به شب با خدای پردازم. شب چو عقد نماز می‌بندم، چه خورد بامداد فرزندم. زاهدی از مردم دوری کرده بود و در بیشه زندگی می کرد و از برگ درختان تناول می نمود. پادشاهی به رسم زیارت به دیدار او رفت و گفت اگر صلاح بدانی به شهر بیا تا برای تو سرایی بسازم که بهتر بتوانی به عبادت بپردازی و مردم هم از برکت دعاهای شما بهره‌مند شوند و به درستی اعمال شما راهنماییشان کند. زاهد از این سخن خوشش نیامد و نپذیرفت. یکی از وزیران گفتش بهتر از چند روزی به شهر آیی و جایی که برای تعیین کرده است سکنا گزینی. پس اگر خوشت نیامد می‌توانی دوباره به بیشه برگردی. گفتند که آن عابد به شهر آمد و کاخ مخصوص شاه را به او دادند، جایگاهی دلگشا و دلپذیر. گل سرخش چو عارض خوبان، سنبلش همچو زلف محبوبان. ملک فوراً دختری زیبا را به پیش او فرستاد. از این مه پاره‌ای عابد فریبی، ملائک صورتی طاووس زیبی، که بعد از دیدنش صورت نبندد وجود پارسایان را شکیبی، و هم در پس او غلامی نیکوروی خوشندام و موزون قامت پیش فرستاد. دیده از دیدنش نگشتی سیر، همچنان کس فرات مستسقی. عابد شروع به خوردن غذاهای خوشتم کرد و پوشیدن لباسهای نرم و راحت و از میوه ها و عطر ها و شیرینی ها لذت برد و در زیبایی غلام و کنیز نگاه می کرد. دانایان گفتند زلف و زیبایی خوبان زنجیر عقل آدمی است و دام مرغ زیرک.